اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه ششم جدی سال 1397 خورشیدی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، میگوید که حضور نظامی در آن کشور تنها در مورد منافع ایالات متحده نبوده، بلکه در نهایت برای منافع ملی حیاتی و مهم این کشور می باشد. آقای میلر در مصاحبه با شبکه خبری CNN ابراز امیدواری کرد که این بار وقتی از افغانستان به آمریکا برمیگردد، این کشور صلح آمیز و متحد باشد. این جنرال آمریکایی تحقق این امر را به نحو دشوار خوانده است، اما میگوید که دیدن افغانستان امن و متحد آرزوی وی است. این اظهارات جنرال میلر پس از آن صورت میگیرد که او از دستور کاهش قوای آمریکایی در افغانستان توسط رئیس جمهور ترامپ ابراز بی‌خبری کرده، گفت که تا کنون دستور کاهش نیروها برایش صادر نشده است. رقم افغان‌های عودت کننده از ایران در جریان سال 2018 میلادی در مقایسه با افغان‌های برگشت کننده از پاکستان به افغانستان به شکل قابل ملاحظه بیشتر بوده است. سازمان جهانی مهاجرت ملل متحد یا IOM عصر چهارشنبه با نشر یادداشت از رقم بازگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان از اول جنوری 2018 تا کنون از آن می‌دارد که در این مدت 757,292 نفر از ایران به افغانستان برگشتند، حالان که این رقم از پاکستان به 32,027 نفر می‌رسد. در اعلامیه IOM این هم آمده است که بین 16 تا 22 دسامبر 2018 میلادی 11,141 افغان بدون اسناد از ایران به افغانستان برگشتند، که این رقم 2% بیشتر از رقم برگشت کنندگان در هفته پیشین آن است که شمار آن به 10,874 نفر می رسید. برگشت رقم بیش از 100 افغان ها از ایران در مقایسه با پاکستان در حال صورت می گیرد که در یک هفته اخیر نشر ویدیوی برخورد ناسالم پلیس ایران با مهاجران افغان در آن کشور سر و صداهای زیاد ایجاد کرده و وزارت خارجه افغانستان با احضار معاون سفارت ایران در کابل نسبت به بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران اعتراض کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده در یک سفر از قبل اعلام ناشده روز چهارشنبه به عراق رفت تا با سربازان آمریکایی در ایام کریسمس ملاقات کند. این نخستین سفر و دیدار دونالد ترامپ به عراق در 2 سال ریاست جمهوریش و پس از چند روز اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه صورت می‌گیرد. شرح بیشتر از اکمل خالقی.
آقای ترامپ در عراق گفت که کشورهای منطقه باید بار را بر شانه‌هایشان بردارند، اما تصریح کرد که برنامه خروج سربازان آمریکایی را از عراق ندارد. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این مردم قرار است کار مربوط به خودشان را آغاز کنند و مصارف آن را نیز بپردازند، چرا که ایالات متحده نمیتواند به نظارت و برقراری نظم جهان ادامه دهد. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت زمان آن رسیده که تا جوانانمان را از این جنگ ها بیرون بکشیم و من به اندازه کافی نامه های را امضا کرده ام که خوش ندارم به خانواده های نظامیان ما بفرستم و در آن بگویم که پسر یا دختر جوان شما کشته شده است. قرار بود آقای ترامپ در آن پایگاه برای 3 ساعت باقی بماند. پس از برگشت از بغداد، دونالد ترامپ در پایگاه هوایی رامستاین آلمان نیز توقف خواهد داشت و با سربازان آمریکایی مستقر در آلمان نیز ملاقات خواهد کرد.
این در حالی است که سبا السعیدی، رهبر یکی از دو جناح عمده پارلمان عراق، سفر از قبل اعلام ناشده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به بغداد تقبیح کرد و آن را یک نقض آشکار حاکمیت ملی عراق عنوان کرد. آقای السعیدی میگوید که خواهان یک نشست اضطراری پارلمان کشورش خواهد بود تا در مورد سفر شام چهارشنبه آقای ترامپ بحث کند. السعیدی گفت که اشغال عراق پایان یافته است و ترامپ نباید اجازه داشته باشد به گونه‌ای به بغداد بیاید که گویا عراق یک ایالت آمریکا می باشد. آقای ترامپ در زمان اقامتش در غرب بغداد که تقریبا 3.5 ساعت طول کشید، با صدر اعظم و مقامات عراقی ملاقات نکرد. سارا هگبی سندرز، سخنگوی قصر سفید، عصر چهارشنبه گفت که رئیس جمهور به خاطر نگرانی‌های امنیتی و کوتاهی زمان با صدر اعظم عراق دیدار نکرده است، اما به گفته وی عادل عبدالمهدی، صدر اعظم عراق، دعوت رئیس جمهور ترامپ را به خاطر سفر سال آینده به واشنگتن پذیرفته است. رئیس جمهور ترامپ میگوید جای تاسف است که با وجود حضور نظامیان آمریکایی در شرق میانه، سفر وی هنوز هم به خاطر مشکلات امنیتی باید اعلام ناشده می بود. دونالد ترامپ که در صحبت با سربازان آمریکایی در بغداد از تصمیمش برای خروج از سوریه دفاع کرد، گفت مأموریت ایالات متحده در سوریه راندن داعش از پایگاه آن گروه بود، نه اماره یک کشور. آقای ترامپ گفت که سایر کشورهای سرعتمند باید این بار را بر دوش خود بکشند. آقای ترامپ تصریح کرد که حضور آمریکا در سوریه هرگز برای همیشه نبود و ترکیه توافق کرده است بقایای جنگجویان گروه داعش را در سوریه از بین ببرد. روسیه میگوید که ایالات متحده نباید در مورد این که چه کسی قرار است بر تخت سلطنت در عربستان سعودی تکیه کند دخالتی داشته باشد. همچنین یک مقام ارشد روسیه گفته است که از محمد بن سلمان ولی عهد فیلی که به خاطر قضیه قتل یک روزنامه‌نگار زیر فشار است به طور کامل حمایت میکند. با گزارش روز چهارشنبه پنجم جدی خبرگزاری بلومبرگ، میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه روسیه در شرق میانه در مسکو گفت که جانشینی در خاندان سلطنتی عربستان سعودی به خود مردم و رهبری عربستان مربوط میباشد. آقای بوگدانوف افزود که پادشاه عربستان یک تصمیم گرفته و او نمیداند چطور یکی در امریکا میخواهد مشخص سازد که حالا و یا آینده چه کسی باید بر تخت سلطنت تکیه بزند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. نیروهای نظامی اسرائیل شب گذشته یک حمله هوایی را در سوریه انجام داده و چندین موضع ایرانی ها را هدف قرار داده است. یک مقام امنیتی اسرائیل با بیان این مطلب به اسوسییتد پرس گفت که حملات هوایی دیپوهای سلاح و لوجستیکی ایرانی ها را نشانه گرفته که جهت انتقال سلاح به گروه حزب الله لبنان استفاده می شد. مقام اسرائیل که نخواست نامش افشا شود همچنان گفته است که اسرائیل یک دستگاه مدافع هوایی سوریه را در نزدیکی دمشق از بین برده که به سوی طیاره‌های اسرائیلی شلیک کرده است. روسیه حمله هوایی اسرائیل را بر دمشق انتقاد کرده است. مقامات یمنی میگویند که یک گروه سازمان ملل متحد برای نخستین بار با نمایندگان جناح‌های درگیر در یمن در شهر ساحلی الهدهد ملاقات کرده است. آن گروه که رهبری آن را جنرال هالندی به نام پتریک کامرت به عهده داشت، اواخر هفته به الهدیده رسیده تا جریان آتش‌بس نافذه میان نیروهای حکومت یمن و شورشیان حوثی نظارت کند. از جانب دیگر مقامات میگویند که درگیری میان نیروهای حکومت و حوثی‌ها در یمن در شهر صنعا پایتخت آن کشور 17 کشته بر جا گذاشته است. حسنی مبارک و محمد مرسی دو رئیس جمهور پیشین مصر روز چهارشنبه در عین محکمه در قاهره حضور یافتند. حسنی مبارک در محکمه درباره محمد مرسی شهادت می‌داد. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در سال 2013 پس از اعتراضات مردمی توسط اردوی مصر از قدرت برکنار شد و به زندان افکنده شد که اکنون در چندین قضیه با اتهامات مواجه است. محکمه روز چهارشنبه درباره فرار آقای مرسی و چندین رهبر دیگر اخوان المسلمین از زندان در جریان قیام‌های 2011 برگزار شده بود. اما حسنی مبارک 90 ساله به بسیاری سوالات پاسخ نداد و گفت که اجازه محمد رئیس جمهور مصر و اردوی آن کشور را نیاز دارد. و خبر آخر این که مقامات امنیتی تونس 18 تن را در جریان اعتراضات دستگیر کردند که پس از مرگ یک خبرنگار به جاده ها ریختند. خبرنگار تونسی خود را در جریان مظاهرات علیه مشکلات اقتصادی در تونس با آتش کشید. مشکلات اقتصادی، بلند رفتن مصارف زندگی و قیمت و مواد خوراکه و بیکاری از جمله مسائل است که تونسی‌ها را به سطوح آورده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. به روز چهارشنبه نخستین سمپوزیم دو روزه با هدف رفع مشکلات در سیستم معرف افغانستان در تالار ولیسی جرگه دایر گردیده بود، در حالی که قرار است روز دوم این سمپوزیم در قصر ریاست جمهوری در حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی برگزار شود. مسئولین میگویند هنوز هم بیشتر از 3 میلیون کودک بنابر دلایل گوناگون از مکتب رفتن باز مانده‌اند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد مباحثات روز اول این سمپوزیم و چگونگی رفع مشکلات معارف با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف انجام داده است که با سخنان آقای حقمل در رابطه با مدیریت، کیفیت و چگونگی دسترسی به خدمات معارف آغاز می شود.
تمامی بحث‌های مربوط به معارف همکارای ما که در حدود بیشتر از 1000 نفر بودند در گروه‌های 21 نفری مورد بحث قرار دادن، از معاشات و امتیازات معلمین گرفته الا ارتقای سویه علمی از اونها الا تغییر در نصاب تعلیمی، بهبود نصاب تعلیمی، بهبود نظام تدریسی در افغانستان، بهبود در بخش مادی و معنوی خدمات تعلیمی و افرادی که این خدمات ارائه میکنند، همه از اینا بخش هایی بودند که سرش بحث شد.
گزارش هایی که به دست ما رسیده اکثرا نارسایی در نصاب تعلیمی را نشان میده. آیا روی چگونگی بهبود نصاب تعلیمی مانند اصلاح متن کتاب های درسی و رسیدن به موقع از اونا هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و چی راههای جستجو شد؟
در بخش نصاب تعلیمی بعضی استادایی که مستقیما هم آمدن و با ما حتی صحبت کردند گفتند که تعداد کتب بالا هست، بعضی از محتویات کتابا تکراری و یا هم زیادتر از آنچه که ضرورت به او احساس میشه است و بعضا اغلاط املایی و یا هم انشایی که در کتاب با وجود داره، نرسیدن به موقع کتاب ها به شاگردا و ضرورت به یک ریفرم اساسی نصاب تعلیمی، این موضوعات مطرح شد. این در بخش کیفیت معارف مورد بحث قرار گرفت و ما یک ریفرم اساسی را در بخش نصاب آغاز کردیم. خوب هست که یک بهانه شد و استادا هم آمدند به این مورد نظر دادن. ما همه از این نظریات در ریفرم و اصلاح نصاب تعلیمی انشاءالله در نظر خواهد گرفت.
شکایات زیاد در مورد بسته بودن مکاتب و نبود تعمیر وجود داشته. در این قسمت چی پیشنهادات صورت گرفت و چی راه حل های جستجو شد؟
امنیت و اقتصاد دو عامل اساسی در قبال عدم پیشرفت خوب معارف در افغانستان قرار داره و این دو موضوع هم به صراحت امروز یاد شد. بحث کمبود معلمین مسلکی، بحث کمبود تعمیرها، ترمیم تعمیرها، نبود میز و چوکی، نبود امنیت، مسدودیت بیشتر از حدود 12 مکتب در مناطق مختلف افغانستان، تهدیدات موجود در مقابل مکاتب معلمین و شاگردان ما، این همه بحثایی بود که به شکل بسیار جزئی و به شکل بسیار اساسی به او پرداخته شد و معلمین ما نظرهای خود در رابطه با این که چگونه ما میتونیم با این چالش ها مبارزه کنیم، نظریاتشان در رابطه با این گرفتیم که جوامع و یا هم محلات و مردم چطور میتونه در این راستا با ما همکاری بکنه، چگونه ما میتونیم که از رای مراودات مردم به مردم و یا هم استفاده از قوای مردم جلو مسئولیت مکاتب بگیریم و هم چگونه ما میتونیم که حتی کسایی که در پشت مسئولیت مکاتب دست دارن چطور خودی استادا میتونن که اونا را قناعت بدن که معارف یک روند غیر سیاسی و غیر نظامی هست و خدماتش برای تمامی مردم افغانستان و اطفالشان علی سویه و بدون بادنظرداشت کدام ملحوظ هست.
شما در آغاز فرمودین که این سمپوزیوم 2 روز است و روز دوم از این در قصر ریاست جمهوری دایر میشه. علت از این که در 2 جای سمپوزیوم گرفتیم چی هست؟
روز اول تنها افتتاحیه بود، جمع بحث‌های گروهی و در حد مطرح شدن مشکلات در مورد معارف بود. روز دومش روز ارائه مشکلات و تصمیم‌گیری‌های رهبری نظام هست.
و از نظر شما دایر شدن چنین سمپوزیوم‌های چقدر بر بهبود معارف در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود؟
حال ما حدود 1100 نفر با هم جمع شده بودیم، از ادارات مختلف هم حمایتگرا داشتیم، از مقام عالی ریاست جمهوری هم. ما فکر میکنم که تاثیر خوبی را خواهد داشت. یکی که ما یک بار دیگر از زبان خود استادا، معلمین و مسئولین درجه اول خود و درجه پایین خود از هر دو طبقه شنیدیم و دیدیم که با هم مشترکاً چی نوع مشکلات داره و به خاطر حل این مشکلات چی برنامه های را تجویز میکنند. دوم این که ما یک نوع فشار را وارد میکنیم بالای اداراتی که باید با معارف همکار باشند و باید همکاریشان بیشتر بسازند، جدیتر بگیرند موضوعات مربوط به معارف. و در قدم سوم ما حمایت سیاسی رهبری نظام در این مورد کار داریم و امیدوار هستیم چنین برنامه ها بیشتر شوند، شوره ها بیشتر صورت بگیره و حمایت های بیشتری از معارف افغانستان صورت بگیره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که تهران با طالبان رابطه داشته و گفتگو میکند. به گفته این مقام ایرانی، حکومت افغانستان از رابطه گفتگوهای ایران با طالبان اطلاع داشته و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. طبق گزارش آژانس خبری تسنیم ایران، آقای شمخانی در سفر روز چهارشنبه‌اش به کابل این موضوع را در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان مطرح کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
با گزارش خبرگزاری تسنیم از ایران، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفت که فعالیت مشترک کشورهای همسایه در برابر تهدیدات امنیتی تضمین کننده ثبات و توسعه پایدار برای منطقه است. مقامات امریکایی مستقر در افغانستان و شمار از سران نهادهای امنیتی افغانستان بارها از ارتباط ایران با طالبان و تجهیز آنان در گذشته ابراز نگرانی کردند. در این میان یکی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در گذشته بارها ایران را به تمویل گروه طالبان در افغانستان متهم کرده بود، گروهی که در جریان حدود 18 سال گذشته نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را هدف حملات مرگبار قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ در هنگام اعلام خروج از توافق هسته‌ای ایران در ماه می سال 2018 به صورت مستقیم گفت که تهران از طالبان حمایت میکند.
رژیم ایران در صدر کشورهای صادرکننده دهشت افغانی قرار دارد. این کشور میزایل های خطرناک صادر میکند. منازعات را در سراسر شرق میانه شعله‌ور میسازد و از دهشت افغانان و ملیشه های نیابتی خود مانند حزب الله لبنان، حماس، طالبان و القاعده حمایت میکند.
پس از آن که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در اثر حمله یک طیاره بدون سرنشین امریکا در ماه عقرب 1396 خورشیدی در قلمرو پاکستان کشته شد، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ملا منصور بین سالهای 2006 تا 2016 میلادی با نام مستعار ولی محمد و با استفاده از یک پاسپورت پاکستانی حداقل 18 بار به خارج از آن کشور سفر کرده که حداقل 3 بار به ایران رفته بود و آخرین سفر وی به شهر تفتان ایران به تاریخ 25 اپریل 2016 بود و به تاریخ 21 ماه می از راه زمینی از آنجا به پاکستان برگشت. گرچه اطلاعات دقیق از ملاقات ملا منصور با مقامهای ایرانی در دست نیست، اما اتهامات وجود دارد که رهبر پیشین طالبان از سوی ایران مورد حمایت قرار می گرفت. اما در این مدت ایران همواره داشتن ارتباط با گروه طالبان را تکذیب کرده بود، تا اینکه روز چهارشنبه به صورت رسمی گفت که با این گروه همیشه در تماس بوده و در ارتباط خواهد بود. با وجود ادعای مقامهای آمریکایی مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان و حتی استفاده اسلحه ایرانی توسط گروه طالبان، مقامهای حکومت افغانستان در اغلب موارد در مورد چنین اتهامات به صورت مستقیم انگشت انتقاد بر تهران نگذاشته است. اما حال فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا تایید کرد که تهران با یکی از شاخه‌های گروه طالبان به رهبری مولوی هیبت الله آخوندزاده در تماس بوده است.
ایران با گروه اصلی طالبان با گروه مولوی هیبت الله در تماس هستند، تماس ها دارن و در این باره صحبت ها صورت گرفته و این صحبت ها امیدوار هستیم که بتونه ما را نزدیکتر بسازه با
روسیه. یکی از سوالات این است که مقامهای ایرانی چرا حال رابطه ایشان را با گروه طالبان افشا میکنند. سید مراد راهی کارشناس حل منازعات اعلام کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان را یکی از دلایل عمده افشای این موضوع میداند.
در اواخر حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کردند که بخش از نیروهای خودش از افغانستان و یا از سوریه بیرون میکشه. اینجاست که ایران در ظاهر بیشتر میخواه که در اینجا قدرت نمایی بکنه که در سوریه هم داره به نحوی برنده خواهد شوه و در افغانستان هم گپ داره و منفعت داره که به نحوی باید گروه های قدرتمند در مذاکرات صلح افغانستان و نقش ایران هم نادیده نگیرند.
پس از سقوط رژیم طالبان، تهران همواره از حکومت کابل حمایت کرده، اما چه وجه مشترک مقامهای ایرانی را با طالبان نزدیک کرده است؟ به گفته آقای راهی، تمویل مالی حکومت افغانستان از سوی ایران یکی از دلایل است که مقامهای افغان به گونه تماس تهران با طالبان را نادیده گرفته اند.
سردرگمی که در میان حکومت افغانستان وجود داره، نیروها و عناصر مختلفی که در داخل نظام هستند یا هم به نحوی هم به داخل به نظام افغانستان و هم با حکومت ایران رابطه دارند، این از یک سو، و مهمتر از همه همون ایرانی که به زعم مبصرین یا خودشان اینا طالبان را تمویل میکنن، به نحوی حکومت افغانستان هم تمویل میکنن. پس بارها گفته شده که حکومت افغانستان، دفتر ریاست جمهوری افغانستان از ایران پول نقد میگیرن. پس وقتی که یک اداره خودش از یک مرجعی که او دو جهت تمویل میکنن امکانات بگیرن، بنابراین حرف جدی برای گفتن ندارن.
اظهارات مقام های ایرانی در مورد تماس با شاخه طالبان به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح با گروه طالبان در ماه های اخیر با مقام های آمریکایی وارد مرحله بی‌پیشینه شده است. از سوی دیگر هم تلاش های داخلی و بین المللی از طرف سایر کشورها به شمول روسیه نیز افزایش یافته است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه از استقرار سلاح‌های پیشرفته استراتژیک جدید در سال‌های آینده میلادی خبر داد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا اخیراً گفته است که در نظر دارد تا از پیمان منع گسترش میزایل‌های اتمی میانبرد با روسیه خارج شود. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه از آزمایش پیش از استقرار جدیدترین دستگاه پرتاب میزایل این کشور نظارت کرد. رئیس جمهور روسیه خبر استقرار نخستین دستگاه‌های پرتاب میزایل‌های مافوق صوت دارای قدرت حمل کلاهک‌های اتمی را در سال آینده میلادی در روسیه یک هدیه عالی سال نو برای کشورش خواند.
نوی سیستم آوانگارد نیویزیما
دستگاه جدید پرتاب میزایل‌های آوانگارد یک سلاح شکست ناپذیر در میان دستگاه‌های دافعه هوا و دستگاه‌های دافعه میزایل امروز و فردا است. این یک موفقیت و پیروزی بزرگ است.
رئیس جمهور پوتین گفت که میزایل‌های آوانگارد دارای قدرت مانور بلند بوده که این خود به این میزایل توانایی آن را می‌دهد که تمام دستگاه‌های شناسایی و دافعه میزایل نتوانند آن را شناسایی و سرنگون کنند. رئیس جمهور روسیه افزود که با استقرار این میزایل‌ها کشورش اکنون صاحب سلاح‌های جدید استراتژیک شده است.
уже в следующем году система Авангард будет поступать на вооружение.
دستگاه پرتاب میزایل آوانگارد در سال آینده میلادی آماده بهره برداری می‌شود. یک واحد ویژه نظامی برای این میزایل‌ها ایجاد می‌شود و این میزایل‌ها به وظیفه جنگی خود آغاز می‌کنند.
میزایل های آوانگارد از جمله چندین سلاح جدید روسی است که ولادیمیر پوتین از داشتن آن در ماه مارچ امسال خبر داد. ولادیمیر پوتین در آن زمان گفت که میزایل آوانگارد توانایی هدف گرفتن تقریبا هر نقطه را در جهان دارد و سپر دفاعی میزایل ساخت ایالات متحده آمریکا قابلیت ردیابی میزایل را ندارد. کرملین با نشر اعلامیه گفت که در آزمایش میزایل آوانگارد یکی از این میزایل ها از یک موقعیت در جنوب غرب روسیه پرتاب شد و 6000 کیلومتر دورتر به هدف خود در مناطق شرق دور روسیه موفقانه اصابت کرد و آن را از بین برد. روسیه پیشرفته ترین میزایل خود را در حال آزمایش کرد که واشنگتن اخیراً مسکو را به نقض پیمان منع گسترش میزایل های میانبرد اتمی متهم کرد و هشدار داده است که از این پیمان خارج خواهد شد. این پیمان در سال 1988 میلادی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی وقت امضا شده بود.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سه سیم خاردار، صدها کمره و ده‌ها مأمور مسلح امنیتی و سگ‌های پاسبان در غرب چین از ترکیبی از 30 خوابگاه، مکاتب، گدام‌ها و کارگاه‌های آموزشی حفاظت می‌کنند. در عقب دروازه قفل شده این محوطه، مردان و زنان مصروف خیاطی لباس‌های ورزشی می‌باشند که شاید تیم‌های ورزشی فاکولته‌های آمریکا آن را در بر کنند. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از ژیلا سمی می‌شنویم.
مسلمانان اویغور اکثر در ساحه سینجیانگ در امتداد مرز بین چین و پاکستان زندگی می کنند و با خشونت هایی که در آن منطقه رخ داده است، حکومت چین تدابیر مختلف را برای نظارت و سرکوبی این اقلیت اتخاذ کرده است که شامل کمپ های وسیع، پست های امنیتی، ردیابی با جی پی اس و کمره هایی است که افراد را شناسایی می کند. شمار کمپ های توقیفی روز به روز در منطقه سینجیانگ بیشتر شده می رود، جایی که حدود 1 میلیون مسلمان توقیف شده در آن نگهداری شده و با اجبار برای رها کردن زبان و دین خود مواجه شده و در معرض تعلیمات سیاسی قرار می گیرند. حکومت چین همچنان این افراد را وادار ساخته است که در فابریکه ها و رستوران ها کار کنند. مقام ها در چین به این کمپ ها مراکز تعلیمی می گویند که آموزش های مسلکی را برای اویغورها و قزاق هایی که اکثر مسلمانند فراهم می کنند. این مقام ها ادعا دارند که هدف از این مراکز تطابق دادن اقلیت ها به مدنیت عصری و از بین بردن فقر در سینجیانگ است و افراد شامل آن برای دریافت آموزش ها اسناد را امضا کردند. این افراد در بدل کاری که انجام می دهند یا دستمزد دریافت نمی کنند و اگر هم معاش دارند بسیار اندک است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شمار زیادی از اطفال را به یتیمخانه ها ارسال کرده و از طفلی آنان را آموزش های سیاسی می دهند. مدپت زن اویغوری که برای نگهداری از پدر مریضش به ترکیه رفته و 4 طفل خود را نزد مادرش در سینجیانگ گذاشته بود میگوید
They don't have any freedom. They are severely restricted.
چند ماه بعد آگاه شدم که اطفالم را به یتیمخانه انتقال داده و خوشویم را زندانی کردند. اطفالم آزادی نداشته و تحت مقررات شدید قرار دارند. آنها با آزارهای فیزیکی و روانی مواجه می باشند. اگر اولاد های من تحت این شرایط بزرگ شوند، چین و انسان های به بار خواهند آمد.
شماره از توقیف شدگان در صحبت با اسوسییتد پرس از لاتوکوب، حبس انفرادی و انواع مجازات صحبت کردند که اگر شعارها، نامها و آهنگهای سیاسی را نمی‌خوانند با مجازات مواجه می‌شدند. این افراد می‌گویند در بعضی از کمپ‌ها کار اجباری وجود ندارد و تمام توجه روی آموزش‌های سیاسی معطوف می‌باشد. خیرات سمرکن که قزاق است می‌گوید در کمپ می‌خواستند با شستشوی مغزی او را به این باور سازند که چین کشور با قدرت و با اقتصاد انکشاف یافته است. سمرکند می‌گوید در جریان توقیف شکنجه شده بود و بعد از آن که از قصد خودکشی او خبر شدند او را رها کردند. از جانبم تجار پاکستانی که زنهایشان اویغورن می‌گویند در عدم موجودیت آنها در سینجیانگ همسرانشان زندانی شدند. چودری جاوید عطا آخرین باری که خانمش را دید سال قبل بود. او میگوید در ماه آگوست سال 2017 برای تمدید ویزاش به پاکستان رفته بود و وقت به ارومچی برگشت، خانمش امینه مانجی توسط پلیس توقیف شده و به کمپ توقیفی ها فرستاده شده بود. جاوید و امینه 14 سال قبل با هم ازدواج کرده و یک دختر دارند. آقای عطا میگوید حکومت چین به پرسش های او جواب نمی دهد.
بیجینگ امبیسی چاینا پاکستان
من با سفیر پاکستان در بیجینگ دیدن کرده و وضعیت را برایش اطلاع دادم، اما نه سفیر و نه حکومت پاکستان هیچ یک برایم کمک نکردند. من بسیار نگران هستم.
چودری جاوید عطا تنها کسی نیست که خانمش در چین زندانی شده است. حدود 200 مرد دیگر پاکستانی که همسرانشان اویغورند به کمپ‌های به اصطلاح آموزشی به اجبار فرستاده شده و هیچ خبری از آنها نمی باشد. جریانات سیاسی و عوامل اقتصادی با شمول نگرانی به خاطر از دست دادن سرمایه گذاری های چین باعث شده است که پاکستان و دیگر کشورهای مسلمان در مورد دعایه مسلمانان چین خاموشی اختیار کنند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا